به نام خدا، سلام و شب بخیر عرض می‌کنم خدمت بیننده‌های خوب برنامه جعبه سیاه. اردشیر احمدی هستم، با یه قسمت دیگه از این برنامه در خدمتتون هستیم. مرسی از لطف و نظرتون نسبت به این برنامه. از ما انتقاد کرده بودید که چرا تمام مهمونامون آقا هستن، مهمون خانم نداریم. امشب از یکی از هنرمندان خوب کشورمون دعوت کردیم، به استدیو جعبه سیاه اومدن. اول میریم یه کلیپ کوتاه می‌بینیم، برمیگردیم با سرکار خانم پرستو صالحی، در خدمتون هستی. خیلی خوش اومدی.
ممنون، مرسی از دعوتتون. سلام کنم به بیننده‌های خوب برنامه جعبه سیاه.
خواهش می‌کنم. خانم صالحی، شما از خانم بودنتون راضی هستی؟
بله، به شدت.
یعنی دوست نداشتید مرد بودید؟
نه اصلا، به هیچ وجه.
آخه یه مقدار کلن فعالیتاتون و این چیزایی که من رصد کردم
مردونه،
اینجوری احساس کردم که دوست داشتید.
نه دوست نداشتم مرد بودم، ولی یک صفتی هست که در واقع بستنش به آقایون، اونم مثلا جوانمردیه، لوتیگریه، معرفته، ولی به نظر من اینا ویژگی اخلاقیه و خانم‌ها میتونن داشته باشن و منم خیلی دوست دارم.
یه خانومی که خیلی چیز باشه،
مردانگی به اون معنایی که مثلا میگن،
خب چی باید بهش بگن یه خانم؟
نمیدونم، حالا یه واژه باید براش تعریف بشه قاعدتا، ولی من هم
خود خانم‌ها هم استفاده مرد میکنم، میگن خیلی مردی بابا.
من اول خودم میگم یه پارچه آقا. ولی نه به لحاظ ویژگیه، نه به لحاظ جنسیتی، قضیه جنسیتی
خب
نیست.
چیه چند تا ویژگیاش میشه بفهمیم؟
مرام داشتن، سر قول بودن، پای حق وایستادن، قول شما بودن.
قول شما همه اینا هستی؟
آره من همه اینا
قول هستم. قول شما هم هستی؟
همه اینا هستی.
خب یعنی چه قول شما؟
خب شما، نه ببین، آدم هایی که هم حق خودشون رو میگیرن هم حق دیگران، تا اونجایی که میتونن. البته من سعی میکنم همیشه، حالا توی جایگاهی که هستم، حالا به لحاظ اصلا شخصیت یا هر چیزی، اگه توی موقعیت قرار بگیرم، برای دیگران هم سعی میکنم حق و حقوقشون رو بگیرم. اینجوری نیست که فقط منفعت خودم رو در نظر بگیرم.
یه قول چماغ
خیلی
ادام
میشه در این زمینه. آره یه قول چماغ.
خب شما به خاطر خانم بودنتون تو محیط کار این چیزا تا به حال اذیتی شدی، تبعیض قائل شدن براتون؟
به لحاظ کاری نه، ولی یه چیزی که وجود داره اینه که خب قاعدتا فیلمنامه ها، سناریوهای ایرانی بیشتر مرد محوره، یعنی یه چیزی که وجود داره، خیلی کمتر محوریت تنها با یک خانومه. و خب تو سینما هالیوود اینو زیاد میبینین که محور تمام یه قصه، یه سریال، یه فیلم فقط خانوما هستن. خب تو ایرانی کمتر اتفاق میفته، خیلی کم. اگر هم اتفاق بیفته، اون زن رو به تمامی یک موجود قربانی، ضعیف، ستم دیده، آسیب دیده اجتماعی اینجوری نشون داده میشه که من اصلا دوست ندارم، چون فکر میکنم خانم‌ها خیلی میتونن موفق باشن. اینا هم ثابت کردن تو تمام دنیا.
چه نقشی رو دوست دارید شما بازی کنید به عنوان نقش اول خانم؟ اون چیزا نباشه.
چه نقشی نیست، میتونه یک زن موفق باشه تو هر جایگاهی، حالا میتونه پزشک موفق باشه، یه دانشمند موفق باشه، حتی یه آدم معمولی موفق باشه. ما یک روز از زندگی یک آدم معمولی رو نشون بدیم، هیچ فرقی نمیکنه. یعنی شما بعضی از فیلم‌های هالیوودی که خیلی خوبن رو نگاه میکنید، میبینید هیچ اتفاق عجیبی تو اون فیلم نمیافته و یک روز از زندگی مثلا از 24 ساعت یک آدم رو نشون میده و آدما خیلی باهاش همزادپنداری میکنن، خودشون رو تو اون حالت قرار میدن. خیلی هم جالب و جذابه.
شما متولد چه سالی هستی؟
9 آبان 56، نزدیک 40 هم دیگه.
بله، من دهه 50 ها اون موقع بهشون بیشتر خوش میگذشت یا دهه 70 ها الان؟
دهه 50 های قبل داریم، دهه 50 های بعد داریم. فکر میکنم برای ما زیاد تغییر نکرد، فرقی نداشت، ولی من فکر میکنم تو دوران مدرسه به ماها خیلی ظلم شد، برای اینکه خیلی سختگیری تو دوران دبیرستان و راهنمایی ماها زیاد بود.
تنبیه بدنی هم شدید شما؟
تنبیه بدنی نداشتیم، ولی ما میومدن تو یه دفعه مثلا انگار که یه مثلا مجموعه قاچاق کشور کشف شده، یه هم میرفتن تو کلاس میگشتن
کیفا
رو میز، بعد قلبت اینجوری میرزید
دنبال لوازم
آرایشی. مثلا حالا لوازم آرایشی اون موقع ویتامینا بود، باورتون میشه؟
ویتامین
آ، شما ببینید ویتامین آ بود، مال چشم همسن و ساله من خوب میدونه. یه پماد ویتامین آ هست برای استریل چشمه، اینو اون موقع ما استفاده میکنیم، موجه ها رو، موقع تو ژل موجه نبود، اینی که داریم میگیم مال 50 سال پیش نیست، 20 سال پیش ژل موجه و ژل ابرو نبود، بعد با این ویتامین آ میزدیم موجه های ذره فرشه بره بالا.
تأثیری هم داشت؟
خیلی، نسل ما با این ویتامین ها کلی زندگی میکرد. و اینکه دنبال همین ویتامین یه دفعه کیفا رو بزنی رو میز. و من یه خاطری با مزه دارم از این ماجرا. من آقای داریوش اقبالی رو به عنوان خواننده خیلی دوستش دارم. عکس ایشون هم شد تو کیف من بود کنار عکس پدرم و یه عکس سیاه‌سفید بود. همین کیفا رو میز رو بردن گذاشتن، یعنی در واقع همین کیفا رو گذاشتن رو میز. من کیف پولم ناظرمون باز کرد و گفتش که عکس کیه؟ بعد یه لحظه گیر کردم گفتم بابا.
داریوش گفتم بابا.
عکس سیاه‌سفید کوچیک بود دیگه. ببین گیر کرد تو درواسی. چون اگه میگفت مثلا غلط کردی این عکس بابات نیست، خب معلومشون میشناسه دیگه. یه لحظه گیر کرد چیکار بهم بزن اونور، یعنی دیگه تموم شد. من سوالای اون حواسم بود که داریوش اقبالی مثلا من جا زدم جای بابام یه جایی
شبیه هم هستن، حالا
هیچ ربطی به هم نداشتن واقعا.
خیلی وقتی که شما کم فعالیت شدین، یعنی فیلم سینما یا این چیزا
کم فعالیت نشدن، کمتر تلویزیون نگاه میکنن مردم. حالا من که سالا سینما کار نمیکنم، یعنی نشده موقعیتش پیش نیومده، یه موقعیت خوبش پیش نیومده. منم سینما خیلی برام آرمانیه.
موقعیت خوبش چیه؟
این نقش خوبیه، پیشنهاد خوب
نشده. یعنی فیلمنامه رو میخونین هر چقدرم پول
نه،
بدن اگه
نه خوبی نداشتم تو سینما. دروغ چرا؟
نه یعنی مثلا اگه فیلمنامه بد بدن پول خوب بدن بازی میکنی؟
تو سینما نه.
تو تلویزیون بعده؟ چرا؟
خب میگم من میگم سینما خیلی از بچگی برام آرمانی بود. پرده سینمای جذاب، مثلا خیلی از بازیگرا خب مثلا صحنه تئاتر این چیزو داره براشون.
چون فیلم میمونه اما آره، تلویزیون کسی زیاد یادش نمیمونه.
تلویزیون رو آره، تلویزیون تاریخ مصرف داره. یعنی شما مثلا یه سریال ازت پخش میشه، اون زمانی که پخش میشه خیلی تو بورسی، بعدم که تموم میشه حالا میره تا اینکه مثلا 10 سال بعد دوباره یه مثلا تکراری داشته باشه. ولی خب سینما شما بارها و بارها دیده میشی و اینکه ثبت میشه تو تاریخ سینمای کشور. و من اصولا از بچگی به خاطر فیلم دیدن و فیلمای سینمایی علاقمند به در واقع حرفه شدم.
بهترین فیلمی که بازی کردی دوست دارید چیه؟
هنوز اون اتفاقه به تمام معنا واسم نیفتاده، و ولی دو تا سکانس تو فیلم چشمهایش آقای غریبیان کار کردم، دو تا سکانسه. یعنی من شاید مثلا بعد از اون هم سینمایی هم تلویزیون نقشای خیلی بزرگتر بازی کردم، ولی اون دو تا سکانس رو خیلی بیشتر همچنان دوست دارم.
حالا میان، حالا میان بی انصاف.
سلام.
رفتم در خود از مادرت پرسیدم، گفت مرده. مهینو قسم دادم، گفت اعدامش کرد.
مامان مامان داداش منصور من اذیت میکنه.
من یه فیلمی از شما دیدم، فیلم سینمایی نه، یه فیلم روی اینترنت دیدم، داشتید گریه میکردید که نام تیمم گل خورده چی شده.
بازی بعد فکر نیمه اول باعث شد که تیم اصلا پاشیده بشه. نیمه دوم باز بهتر بودین، ولی عدد چهارم مال ما بود. بر من خیلی سنگین عدد چهارمون رفت زیر سوال.
برای باخت استقلال چهارتا خوردیم. بله گریم داشت. خب من که تیم محبوبمه، من عاشق استقلالم.
از چند سالگی؟
از 5 سالگی دقیقا.
از 5 سالگی فوتبال شما نگاه میکنم؟
از 5 سالگی. من چون برادرم 2 سال و نیم با من فرق داره و خیلی تابع برادرم بودم، چون خیلی استقلالی بود از بچگی. اون موقع مجله دنیای ورزش بود و مثلا وسطش یه عکس در واقع پوستر چاپ میشد. ما عاشق اون بودیم که این پوستر رو مثلا بکنیم بزنیم تو اتاق.
چند تا خواهر داریم؟
دو تاییم. دو تا خیلی خوبیم با هم، به خاطر همین خیلی از کار در واقع حرکاتمون از هم دیگه تاثیر گرفته شده.
تو کلا مثلا تو کوچه اینا بازی می‌کردی؟
من دروازه‌بان بودم همیشه. کوچه‌مون هم بنبست بود. بعد مامانم همش هرس می‌خوردن که پسرا زنگ می‌زدن می‌گفتن که من شناسنامه‌ام اسمم الهامه. زنگ می‌زدن گفتن الهام میگیم بیاد وایسه تو دروازه. بعد مامانم من هرس میخورد میگه چی آخه دختر بر وایسه تو دروازه.
پس این حالته مردونه و این چیزا از اونجا اومده.
آقا دروازه‌بان دخترم داریم، تیم بانوان داریم، چرا همش جنسیتی میخوایم بکنیم؟
نه همینجور سوال میپرسم.
نه ولی خب فوتبال خیلی دوست داشتم از بچگی.
خانم ساله شما چقدر اهل فضای مجازی هستی؟
خیلی زیاد. جوابش همین بود، خیلی زیاد. آره نه واقعا هستم، ولی اینکه این فضا رو من فکر می‌کنم مثلا ما تو ایران به شدت بهش احتیاج داریم، ما کسایی که مثلا حالا اصلا ورچرای ورزشی هنری هر کدوم، برای اینکه ما ویترین خبری نداریم تو تلویزیونمون و رسانه ملیمون، یعنی یه جایی که از خودمون خبر بگیم، یعنی بگیم که کجاییم، چیکار داریم می‌کنیم، سر کدوم کار هستیم، مثلا الان سر کار هستیم نیستیم. و هنرم که ذاتاً خیلی بی‌رحمه، وقتی نباشی نیستی کاملا، یعنی یه کاری ازت وقتی پخش نشه شده باشه مثلا 80 تا کارم قبلا کرده باشی، یک سال رو آنتن نباشی، اصلا بعضیا اتفاق میگن مگه شما بازیگری؟ مثلا اینجوری میشه قضیه. اینه که به نظر من ما ویترینا رو لازم داریم، حالا اینکه این ویترینا رو چه جوری ازش استفاده میکنی، خوب یا بد، دیگه حالا هر کدومم سلیقه شخصیمونه، ولی من فکر کنم واجبه.
خب یه سری بدی هم داره شبکه اجتماعی،
خوبیش به بدیش میارزه، حتی اونایی که فحش میدن درصدشون از اونایی که تعریف میکنن خیلی خیلی کمتره.
شما یه درگیری هم اخیراً داشتید با یکی از این آدمای شاخه اینستاگرام؟
ببین درگیری شخصی که اصلا ندارم من با هیچ کس، مشکلم اتفاقا با اون آدما نیست، با اونیه که اون آدمهایی که میرن اینا رو لایک میکنن. لایک یعنی تاییدش میکنی، یعنی خوشت اومده، یعنی که یک آدمی میاد. حالا من به اونایی که کار فعالیت
خوششون صرفا نیومد، یه چیزی انقدر عجیبه برای مردم
فحش دادن این که مثلا به ایران
اون آدمه همین شاخه اینستا که میگه یه سریاشون آخه همون چه فرقی داره؟ لایک میکنه، فالو میکنه که ببینه.
خب
دیگه
وقتی لایک میکنی انگار یه مهر تایید بهش زدی.
نه اون حالا شاید اصلا یه دیوونه ایه، نیاز به این لایک داره تا ادامه خب بده. اونم برای اینکه مخاطبم، برای اینکه بخواد اون همینجور ببینه، سرگرم بشه، باش اوقات فراغتش بگذره، لایک میکنه که اونم تشویق بشه کار دیگه بکنه.
تا جایی که این قرار یعنی تا جایی که به ایرانیا فحش ندن، یعنی تا جایی که اون آدما، یعنی خیلی هاشون هستن که اصلا برای خودشون شخصا ویدیو میذارن، یه کارایی هم میکنن، جانگولر میزنن و اینا، مردم هم خوششون میاد و میخندن. من اصلا تایید نمیکنم، ولی میگم خب اون داره زندگی خودش رو میکنه، اون آدمی که دوست داره بینه. ولی اونی که میاد به ایرانی فحش میده، اونی که میاد ایرانی رو میبره زیر سوال، اونی که داره میاد به مذهب من فحش میده، من نمیتونم بشینم نگاه کنم. بعد جالب اینه که مردم اگر که یه گاف کوچولو تو یه سریال یا یه فیلم راجع به مثلا دور از جون راجع به مقبره کوروش مثلا یه اتفاقی بیفته، مردم میان هنرمندا رو به در واقع به توپ می‌بندن که شما مثلا به تبار ایرانی توهین کردید. ولی خیلی راحت اون آدمی که صبح تا شب داره میگه ایرانی ها فلانن، ایرانی ها اینجوری،
خیلی فحش میخوره،
فحش میخوره. ولی وقتی میری فالوش میکنی، وقتی میری، یعنی اون آدم فکر میکنه طرفدارشی، اون آدم فکر میکنه که ما ایرانی ها غیرت نداریم، یعنی اینکه هر آدمی که داره به ما صبح تا شب
شما میگه.
من تو دو سه موردی که فقط فحش میدن مشکل دارم.
نه من میخوام بگم اونایی که اینا رو فالو میکنن دنبال تفریحشونن، دلیل در اون طرف براشون اسطوره باشه. بعد شما به عنوان یه هنرمند که مردم میشناسن، وقتی میای با این آدم درگیر میشی، اونو در واقع گندش کردی.
آره اینو قبول دارم. یعنی من ببین با اون آدم درگیر نشدم، اما من کلا متنی که گذاشتم این بود که آدم
به هر حال اون با شما شد.
آره
دیگه
متاسفانه، ولی آره اینو قبول دارم.
ادبی که به شما گفت شما رو ناراحت نکرد.
نه راستش بخوام، برای اینکه
میخندیدید نگاه میکردید.
من کاملا میخندم، من نگران اون آدم.
چجوری الان میشه گوشی مثلا دستتون نمی داشید؟
نه واقعا میخندیدم، برای اینکه من توقعش رو میدونستم که اون آدم ها اصلا کاملا کارشون اینه که ویدیو بذارن و فحاشی کنن، اصلا اینه که مطمئن بودم، حتی موقعی که متن رو گذاشتم نوشتم که احتمالا این کار میکنن، اصلا مشکل هم نیه. ولی من اصولا آدم نیستم که مثلا بایستم سکوت کنم، مثلا با آدم ها به ملیت و همه تبارت فحش بدن، یا یه اتفاقی میفته، حالا حتی تو چیزای داخلیمون هم یه اتفاقاتی که میفته من اظهار نظرم میکنم، بارها هم این کار کردم، حتی اگه به ضررم باشه.
روزی چند ساعت وقت میذارید تو شبکه مجازی؟
ببین زمانای بیکاری مو چک میکنم مدام، ولی اینکه بخوام مستمر مثلا وقت براش بذارم یه وقت مشخص، ولی خب خیلی چک میکنم بخاطر حالا یا اینستاگرام و یا تلگرام و تلگرام که خب حالا خیلی شخصی تره، ولی مدام چک میکنم و تا جایی هم بتونم جوابم میدم. تازه
مطالعه اینا هم دارید یا از همون اینترنت مثلا چیزی مطلب اینا میخونید؟
مطالعه که اول قبلا آره
نه الان مثلا کتاب میخونم.
من الان بیشتر شعر، سالهاست بیشتر اگر کتاب مثلا بیشتر تایمی که مثلا کتاب بخونم شعر.
چه شعری؟
از اخوان، از شاملو، از فروغ. من شعر خیلی دوست دارم.
شما به نظرتون سینمای ایران الان تو چه وضعیه؟
فکر میکنم که یه خدا رو شکر داره یه تحولات اساسی اتفاق میفته. یه سری جوان وارد سینما شدن که خیلی خوشفکرن، امیدوارم که همینجوری برن رو به جلو، چون ما یه مشکل که داریم هر کدوم اون که میرسیم به یه نقطه‌ای فکر میکنیم که تکامل رسیدیم و وای میستیم همونجا و درجا میزنیم. امیدوارم که جدیدی‌ها اینا که تازه اومدن، حالا مثلا مثال میزنم مثل سعید روستایی، برن رو به جلوی هر سال کارهای بهتر و بهتر ازشون ببینن.
بازیگرا که خوبه الان جدی
خیلی ببین، اتفاقی که خیلی جالب افتاده اینه که دیگه ملاک بازیگری خوشگلی نیست. ببین چند سال چند دهه میتونم بگم که یکی از شروط این که بیاد یه بازیگری مثلا یکی کسی بازیگر بشه، چه خانم چه آقا، فیزیکش خیلی مهم بود. الان این شکلی نیست.
خب یعنی کی اومده الان که از این ویژگی‌ها برخوردار نبوده؟
نیست. الان می‌خوایم سوتی بگیری. نه واقعا مثلا اون زیبایی خوش شب رو مثلا، ولی خیلی جذاب بود اتفاقا. مثلا فکر می‌کنم آقای موسوقی مرد زیبایی نبود، ولی مرد به شدت جذابی بود همیشه. ولی آقای فردین برعکس خیلی زیبا بود.
نه تو خانوما
الان جور خانوما صبح، نه خانومامون همچنان زیبا دارم راجع به آقایون صحبت میکنم.
ولی چرا آقایون بودن همون زمان؟
نه الان خیلی تغییر کرده، خیلی. یعنی ما الان بیشتر کسایی که مثلا در واقع خوبای سینمامون الان چهره های متوسطی دارن ولی بازی های خیلی درخشان،
مثل
نوید محمدزاده، مثل امیر آقایی، مثل محسن تنابنده. اینا آدم هایی هن که به لحاظ ظاهری شاید متوسط باشن ولی به لحاظ بازیگری به نظر من، مخصوصا نوید محمدزاده بسیار بازیشون دوست دارم.
پس نوید محمدزاده از بازیگرای جدیدی هستن که تیپ خوبی هم ندارن دیگه. من نتیجه گیری کردم،
گفتم به لحاظ مثلا اون زیبایی که همیشه سینما دنبالش بود مثلا حتما باید آدم و چشم روی خیلی فوق‌العاده می‌داشتن. نه الان با آدم های متوسط ولی با استعداد، به لحاظ ظاهری ولی به لحاظ شگفتی آفرین. اما واقعا
شما قبل برنامه به من گفتیم میشه یه سوال نپرسی،
الان پایم سوال بپرسی؟
نه میخوام بگم که اینو گفتید شما نپرسی، گفتین در مورد فساد تو سینما که میگم مثلا برای خانوما شرایط و ویژگی و این چیزا هست نپرس. چرا نپرسن؟
ببین چرا نپرسن، بخاطر اینکه سوال خیلی از در واقع برنامه ها شده متاسفانه.
حالا من نمیخواستم بپرسن.
من میدم آخه لوس شده قضیه. آخه ما هیچ محیطی رو ندیم که بگیم این محیط فاسدیه، ولی تو هر محیطی میتونه یه دون آدم فاسد باشه و هیچ جا مستثنا نیست.
خب همین جواب میدادی دیگه، چرا حالا گفتی اینو نپرس؟
آخه من نمیدونم. آخه مثلا سر اینه که خبرگزاریه یه کلمه که مثلا میگه یه دونه آدم اینجوری، فرداش میزنه تیتر
که من فکر میکنم دیگه الان برای مردم الان برای مردم فکر کنم این قضیه دیگه روشن شده، چون همه جواب هم یه شکله، میگن بله تو همه محیط ها فساد هست، حالا تو سینه ها هم اگه باشه مثلا بولد میشه چون توجه
هاتش. من اصلا شوخی فساد نمیذارم، خبرگزاری این کار میکنم. من میگم آدم خوب و بد همه جا هستن، هیچ فرقی نمیکنه.
شما سرتون خیلی شلوغه یا
به چه لحاظ؟
کلا کاری مشغله ای؟
کاری نه زیاد، البته خب شاید مثلا تو هیتهای دیگه الان حالا وارد شده باشم، ولی به لحاظ کاری نه خیلی زیاد.
ساعتون خلوته؟
تقریبا.
پس تهیه کننده ما میگفت زنگ میزدم خانم صالحی هماهنگ کنم، گفتن چرا لحظه آخر به من میگی؟ من سرم شلوغه.
نه من مامانم سرم شلوغه، گفتم سرم شلوغه میخواستم که مامانم مشکل فشار خون داره، اصولا تنهاش نمیذاریم. وقتی بخوام از خونه در بیام باید دو روز قبل بدونم یک نفر به عنوان مراقب بیاد بمونه تا من بتونم بیام بیرون.
با مادر هنوز زندگی میکنی؟
بله همچنان. بچه ننه؟
متأهل نیستی؟
نه متاسفانه. خوشبختانه خیر.
کدومش بالاخره؟
نه خوشبختانه.
چرا؟
برای اینکه مامانم ترجیح میدم.
خب اون درست، همه ترجیح میدن.
نه هیچ آقای تعامل نمی کنه که با مادر زن زندگی کنه. من در واقع الان فکر میکنم دوره این چیزا گذشته و منم آدم نیستم یه کسی بیاد بگه مثلا مامانت باید جدا زندگی کنه. شاید خیلی کم، خیلی کم.
قبلا هم ازدواج نکردید؟
نه نه.
چرا آخه؟
خب چسبیدم به مامانم دیگه این
دلیلش. خب هستن که مثلا.
نه واقعا نیست.
دامادایی هم هستن به چسبن.
دوست داماد فرقونه. نه واقعا آدم ها استقلالشون خیلی دوست دارن، به خاطر همین
شما هم که استقلالتون انقدر دوست دارید گریه میکنید.
ما هم که استقلالمون خیلی دوست داریم، و اینکه مامانمون از استقلالمون خیلی بیشتر دوست داریم، ترجیح میدیم تا آخر عمرمون بمونیم، گیسامون مثل دندونامون سفید بشه ولی
بمونیم. یعنی شما برادر
باشیم؟
برادرم هستن؟
نه برادرم ازدواج کرد. ما که گفتم هم همون مدل چیزیه بود،
یعنی شما
دیالوگ قبل انقلابی
بود. برادر ازدواج الان شما عمه شدی؟
نه هنوز، متاسفانه. خیر ایشالله.
خب
در دست اقدام
ایشالله به امید خدا. خب میریم یه استراحت کوتاه میکنیم، برمیگردیم در خدمتتون هستیم. خب یه مقدار میخوام از زندگی شخصی شما بپرسم. شما دستپختتون خوبه؟
50-50. یه سری غذا رو خیلی خوب درست میکنم.
مثل؟
مثلا کتلت خوب درست میکنم، بعد قرم سبزی رو بلدم، ولی خب مامانم خیلی بهتر درست میکنه.
از کتلت ساز استفاده میکنید؟
کتلت ساز چی؟
یا اینجوری؟
مدل های اینجوری خیلی هم منظم مرتب، ولی چیز یه سری غذاها رو مثلا میگم مامانم خب همچنان بهتر درست میکنه، بعدم چون تو که مامان هست دیگه زیاد دغدغم نبوده، ولی آشپزی خیلی دوست دارم. آقا با فکر کلفت داریم ما خونمون، هم ظرف میشوریم هم جارو میکنیم هم گردی میکنیم.
ظرف میشورید چاقوا رو؟
از چیزام خوشم نمیاد، از ماشین لباس
چاقوا اینجوری میذارید تو یا
نه برعکس اونجوری دست آدم میوره؟ خیلی اون کارو میکنه،
یعنی سر تیزش میره تو.
بله.
شما هیچ موقع به این فکر نکردین که مثلا میخوان یه خانواده تشکیل بدین، مثلا بچه دار بشین؟
دوستش میخواین؟ نه دغدغم نیست. شاید الان از شما دوست داشتم مثلا یه بچه 20 ساله داشتم، چون دوستای دوره دبیرستانم هم همه مثلا بچهای 18-19 ساله دانشجو، فرقی نمی‌کرد بچه بوده بود سنم کمتر بود دختر دوست داشتم، ولی الان واقعا فرقی نمی‌کنه. الان دوست داشتم مثلا یه بچه 20 ساله داشتم آماده حاضر، ولی نه اینکه الان مثلا تصمیم بگیرم بچه داشتم، چون فکر کنم بالای 39-40 دیگه
بچه به سرپرستی دار. نکنم 20 ساله بهتون بدن.
من 20 ساله که دیگه نمیدن قاجه، اون جوجه خروس میشه دیگه، یه خورده مناسب نیست. ولی نه دوست دارم مثلا بچه برم بیارم، ولی فکر کنم شرایط پذیرش خورده سخته، باید یه خورده لازم مالی شرایطی رو داشته باشه تا بشه این کار انجام داد.
شما مال
یه تو مرحله یه که فعلاً باید یکی سرپرستیم کنه.
شما مال یه دهه ای هستید.
آقا خیلی دهه رو بعد گفتی دهه
یه بعد بهش گفتی یکی منو سرپرستی کنه.
نه به لحاظ روی روانی گفتم خب خوبه خودم من بچه هم.
خب همون دیگه، منم همین رو سوال کردم، تشکیل خانواده، ازدواج، شوهر، فلان.
نه دیگه میگم من ترجیح میدم کنار مامانم باشم، برای اینکه اصولا فکر میکنم که آقایون نمیپذیرن، چه آقایون چه خانوم ها، خانوم ها نمیپذیرن که برن الان مثلا تو این قرن مثلا 21 حالا برن با مادر شوهر زندگی کنن. این چیزیه که نمیشه به اونا میراث گرفت.
من میپذیرم
استقلال،
مطمئنم خیلی هم هستم مثل من میپذیرم.
خب خدا رو شکر یه پسر پیدا شد اینجوری. حالا شما هم سنت مادرم فعلا کمه، وگرنه یه ذره بالاتر بره شما هم ترجیح میدی استقلالتون رو حفظ کنی.
دهه 50 یه سریالی بود یادتون میاد، سریال اوشین، سالهای دور از خانه.
بله تمام یعنی من حتی آهنگ اون سریال میشنوام حالا یه جوری میشه. یکی این بود، یکم
چی بود آهنگش؟
یکم سرزمین شمالی بود، الان داره تکرارش آی فیلم میده، من میشنم نگاه میکنم.
آهنگ اوشین چی بود؟
الان نمیتونم بزنم که آهنگ اوشینه، ولی
نمیتونید بخونید. نه. میتونید ملودیشو بزنید.
ملودی خالی بود.
چه تأثیری رو فرهنگ نسل شما داشت؟
ببین زمان ما خود زمان نوجوانی ما دو تا شبکه بیشتر نبود، یه دونه یک بود یه دونه دو، و تمام سرگرمی آدم و تلویزیون نگاه کردن بود. این سریال هم سریال شیرینی بود، بعد یه فضای عاشقانه داشت که آدم ها در هر سنی و هر شرایطی اونو دوست دارن. مثلا سریال شهرزاد آدم ها فکر می‌کنن چرا دوست دارن، برای که نیاز دارن که قصه های عشقی رو ببینن، همچنان این دیدن صحنه های عاشقانه اینا نیاز آدم هاست. اوشین هم همینطوری بود، مثلا ریاضوش خیلی جذاب بود، حالا ما بیشتر به خاطر ریاضو نگاه می‌کردیم، آقایون هم احتمالاً به خاطر اوشین.
خود شما تأثیری گذاشت این سریال تو افکارتون؟
آره، اینکه خیلی این آدم خیلی سعی می‌کرد و تلاش می‌کرد، آره خیلی جذاب بود. از بچگی اون همه سختی رو تحمل کرد و بدو 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 رسید بعد به این مجموعه مثلا خیلی بزرگ.
الان شما منبع درآمدتون بیشتر چیه؟
کارهای تبلیغاتی.
تبلیغ یعنی به عنوان مدل تبلیغات؟
نه مدل تبلیغات که هنوز اونقدر فضای تبلیغاتی برای بازیگر باز نشده، تازگی داره این اتفاق میفته.
نه تو تبلیغات بازیگر رو میگن مدل مثلا؟
نه اون مدل خیلی فرق میکنه.
نه نه اون مدل مانکن.
نه هوز آها آره
نه مثلا فرق. یه به عنوان بگم بازیگر تبلیغات
ببین حضور تبلیغاتیه بیشتر.
حضور تبلیغات مثلا تبلیغ چی بازی کردید شما؟
همون دیگه بازی کردن نیست، ببین حضور مثلا
همون دیگه مدل کدوم تبلیغ
مثلا بوده؟ مثلا اوپرینگه، مثلا اختتامیه است، افتتاحیه است، مثلا رونمایی از یه محصول، این شکلای تبلیغاتی که الان ماها توش فقط حضور داریم.
یعنی چه مثلا یه محصول اینجوری میکنه؟
نه دیگه، ببین اون میشه مدلینگ، اون ماجرایی که شما میگی، نه حضور تو اون اوپنینگ و فضای و اینا خودش میشه مثلا تبلیغات، یه جورایی که تبلیغات غیر مستقیم.
پس یعنی بیشتر درآمدتون از ایناست تا خود تلویزیون؟
الان در حال حاضر بله.
خوب پول میده تلویزیون؟
تلویزیون شرایط مالیش خب الان چند ساله که متاسفانه خوب نیست. پرداختاشون یه مقدار خب خیلی دیر و زود اتفاق میفته. و
مثلا دیرترین حالتی که شما پولتون رو گرفتین چقدر بوده؟
والا به سال هم کشیده.
به سال کشیده؟
بله. الان آدمایی داریم که به چند سال کشیده. حالا من یه ساله ولی داریم آدم.
هنوز طلب داری؟
هنوز. چک برگشتی هم زیاد داریم.
چند تا دارید مثلا؟
من 3 تا دارم ولی
مجموعش چند میلیونم؟
حالا رقمه خیلی، ما چون مال سالای قبله، الان دیگه از این کلاها سرم نمیره. الان دیگه الان از اون مدل هست که میگم 3 تا سکانس مهم رو نگه میداریم، قبلش پولمون رو بگیریم، بعدا اونا رو بیاریم سر صحنه، چون مجبوریم دیگه این کار رو بکنیم.
کاری بعد این بلده کاریه به تدریج اومده دیگه. یعنی از میگن که مثلا کسی که تو سینما تلویزیون از اول یه زرنگی دارن که میان اونجا، اما شما؟
نه من فکر کنم زرنگ شدم، خیلی هم زرنگ.
یعنی آدم ساده و مظلومی بودی؟
آره خیلی آدم بودم که راحت اعتماد میکردم به آدم ها، راحت اعتماد میکردم. الان نه، الان خیلی به سختی.
گرگ بارون دیده و
به شدت دارم شبیه گرگ میشم به لحاظ کاری. خودم هم دقیقا احساس میکنم که حتی نگاه هم داره تأثیر میذاره. یعنی اون نگاه معصوم آروم یواش یواش داره تبدیل میشه به یه آدم که
گرگینه.
آدم ها میترسن که مثلا میدونن سر این نمیشه کلا گذاشت.
خانم سالی، شما توی شبکه مجازی ابراز عقیده هم میکنید درسته؟
من بله.
خب چقدر این فضا رو باز میبینید توی جامعه نسبت به حالا گذشته و اینا؟ بهتر شده، بدتر شده؟
خیلی بهتر شده. یه زمانی من یادم میاد که اولین باری که گفتم استقلالیم توی یه مراسمی بود، استادیوم 12,000 نفری آزادی دعوت کردن. حالا مجری اون برنامه میدونست من استقلالیم، که مثلا میگم مال سال 81 ایناست، و رو استیج پرسید گفت استقلالی هستی یا پرسپولیسی، که من گفتم استقلالیم. اون موقع مثلا بازتابش خیلی وحشتناک بود، یعنی خیلی. الان نه، الان کوری و کل کل و اینا وجود داره، ولی اینکه مثل اون زمان، مثلا اون موقع یه تعداد عظیمی مثلا از مخاطبین از دست میدادی راجع به اینکه مثلا نظر شخصی تو بگی، ولی الان نه، پذیرششو من فکر کنم آدما عادت میکنن. من میگم آدم باید با همونی که هستی عادت کنن، و شاید اول سخت بپذیرن ولی یواش یواش عادت میکنن.
ما خیلی همون شما رو با سریال زیر آسمان شهر شناختیم و در واقع یه چیز نوستالژیه. یه مقدار از اون داستان کلا اون مجموعه برامون بگی.
زیر آسمان شهر دوست شما خیلی، من زیاد آدم این آدم طنازی نبودم که بخوام بگم مثلا اصلا قصد کار طنز و کمدی داشتم تو زندگیم. سال 80 یک اتفاقی افتاد، من یه لجبازی که در واقع با خودم کردم پذیرفتم که کار کمدی بازی کنم. دوست نمیگم بعدم میومد کار کمدی رو به نظرم چی، به من آدم خیلی اهل کمدی نبودم، یعنی آدمی نبودم که مثلا بخندونم، ولی دست بر قضا یه اتفاق افتاد که توی نقشه جا افتاد. یعنی نقشه یه آدم خنگی که دیر میگیره و حالا مجموعه هم خب خیلی کمک بود، مجید صالحی اون موقع همه فکر کردم برادرم هم هست. مجموعه خوبی شد و جواب داد، ولی خب خودم ذاتا میگم، هیچ وقت میگم من کمدین نیستم، یا مثلا من آدمی که به درد کار کمدی بخورم واقعا نیستم.
بعد مهران غفوریان هم در واقع کاری که خیلی موفق بود ازش همون بود.
بله.
یعنی بعد هادیه ندیدیم مثل اون کار
تو کارگردانی، نه متاسفانه، ولی خب تو بازیگری خب همچنان فکر میکنم که خوبه، ولی تو کارگردانی
چجوری بوده؟ چقدر خود مهران غفوریان درگیر اون کار بود؟
اون زمان خیلی خیلی واقعا فکر میکنم دغدغه اصلیشون بود.
خب بچه نتونست یه چیز دیگه مثل اون درست؟
خب دغدغه اصلیش نشد، بعدن کم شد، به خاطر همین من فکر میکنم دلیلشه. اون موقع دغدغه اصلیش بود فکر میکنم.
ببینید مثلا مهران مدیری، رضا عطاران، کسانی که طی سالها خودشون رو ثابت کردن توی جمع، مهران غفوریان فقط یه زیر آسمان شهر بود.
ببین حالا نمیخوام فقط آقای غفوریان رو مثال بزنیم، آقای مدیری آدمیه که مدام در حال در واقع پیشرفته، مدام دوست داره که بهتر باشه. دقیقا روزی که گفتم دوست نداره توی یه نقطه ثابت باشه. یه رضا عطاران همینطور. آدم هایی که فکر میکنم این پویایی رو دارن در جا نمیزنن و مدام پیشرفت میکنن، ولی آدم اگه احساس کنه که موفق شده تموم شد دیگه، حالا من شدم مثلا پرستوی صالحی دیگه الان قسم خب میمونه دیگه، تکون نمیخوره از اونجایی که هست. بگم سم دیگه برای آدم اگر زمانی که احساس کنی که خب دیگه تموم شد الان موفق شدم. فکر میکنم زیر آسمان شهرم یکی از کارهایی بود که خب زمان خودش خیلی موفق بود، شاید این اعتماد به نفس رو به همه مثلا ماها حتی کل مجموعه داد که خب دیگه تمومه، دیگه هر چی مثلا اتفاق بیفته ما اون تیم موفقیم، ولی خب این اتفاق نمیفته همیشه.
شما اگه اعتماد به نفس الانتون اون موقع داشتید
مثلا اگر که اعتماد به نفس الانم و زرنگی الانم داشتم الان خیلی موفق تر بودم.
چه کار میکردی؟
خیلی کارا، یعنی من فکر میکنم
الان چرا نمیتونید اون کارا رو بکنید؟
الان دارم میکنم. نه نمیم الان خیلی همه چی رو 2-3-4 سال میکنم حساب شده کار میکنم، ولی اون موقع خب خیلی احساسی تصمیم میگرفتم راجب هر چیزی، راجب انتخاب کار، راجب حتی مثلا گزینش هم خیلی کمتر بود. الان خیلی همه چی رو در محاسبه میکنم، نه محاسبه مالی، همه چی رو 2-3-4 میکنم، ولی اون موقع جوونی دیگه، یعنی بعد هممون فکر میکنیم که مثلا این چیز نداره، ولی همه توی یه سنی همه تصمیماتشون خیلی احساسیه. الان نه، الان 100% منطق.
پس یعنی در واقع تنها چیزی که از دست دادید این تایمه.
آره دیگه، تایم مفیدی رو من فکر میکنم و دست دادم، مخصوصا یه مقداری به خاطر صراحت لحجه یه تایم خیلی مفیدی از بحث کاری ما دست دادم.
شما اگه بخواید به یه بازیگر خانم جوان که تازه میخواد وارد سینما یا تلویزیون بشه توصیه بکنید به عنوان تجربه، چه چیزی رو بهش میگید؟
خیلی میگم اتفاقا، برای اینکه من جزو آدمایی ام که چه با نسل قبلم ارتباطم بسیار خوبه چه با نسل های بعدی، اصولا روابط عمومی خوبه با آدم ها، همیشه میگم اشتباهی که ماها کردیم ما تکرار نکنیم، یعنی حداقل نگاه بکنیم ببینیم مثلا من اینجا این اشتباهو کردم، این انتخابو کردم و 10 سال عقب افتادم، حداقل مثلا شماها این اشتباه رو نکنید.
خب بگین چند تا نمونه اشتباهاتون.
ببین تو مراودات اجتماعی مثلا من فکر میکنم که اشتباه کردم، تو انتخاب کار اشتباه زیاد کردم.
مراوده اجتماعی چیه؟
من یه خود آدم تندخویی بودم، یعنی اگر که مثلا یه کسی یه چیزی میگفت به جای اینکه حالا با نرمش و اینها حلش بکنم اصولا داد میزدم. خب این داد زدن کاملا یه دوره چیز کرد خفه شدم فکر کنم، یعنی لازم نبود حتما داد بزنی حرفتو بزنی، لازم نبود که حتما با پرخاش بگی، با آرامش هم میشد حرف زد، با آرامش هم میشد آدم در واقع اعتراضش رو انجام بده. الان من دائما به بچه ها میگم، مخصوصا تو سیگار کشیدن میگم تو خدا سیگار نکشین،
خودتون تا حالا نکشیدی؟
تا حالا نکشیدم و دروغ نمیتونم میگم، چون سر فیلم برداری یا مثلا من یه تئاتر کار میکردیم سر اصلا توی تئاتر این المان سیگار وجود داشت، تا حالا نکشیدم نیست، ولی جزو چیزایی که من فکر میکنم که اصلا نباید کشید، سیگار قلیم فرق نمیکنه، شعارم نمیدم بخور.
یعنی الان دیگه اصلا نمیکشید؟
موقعا دائم میگم سر کار اتفاق میافتاد، یه وقت مثلا سر یه فیلمی بودیم که مثلا تو نقش این ماجرا بود همشام صرفم میگرفت، ولی اینه که حتی مثلا عکس داریم ماها بزن، من یه فیلم کار کردم به اسم فصل سرد که تو تمام اون دوتا سکانس این فیلم سیگار دست منه و تمام عکسای اونو مثلا یه عده انتشار داده بودن که مثلا بازیگران در حال سیگار کشیدن، چون حیفه صورتاشون خراب میشه، پوستاشون خراب میشه، رو چشم رنگ چشمشون تاثیر میذاره، کدر میکنه سیگار رنگ چشم آدما رو، برق چش آدمو میگیره. بعد اینا رو همیشه ما مدام میگم، یه زنم قرقره من تو لباس پوشیدن خیلی بیله میکنم به بچهای پالس کم سن و سالتر، میگم مثلا حواستون باشه برای اینکه
چی بپوشن،
که مراقب باشن که توهین پیش نیاد دیگه، برای اینکه اون توهینه انقدر ثقیله که آدم بهتر که یه جوری باشه که اون به قول معروف سوژه دست آدم هایی که منتظرن توهین بکنن نده.
لباس شما الان من در موردش نمیتونم حرف بذارم، انقدر شخص شلق پلقه. خودتون لباستون انتخاب میکنید یا طراح دارین؟
پستگی داره، ولی الان مثلا مدت هاست یکی از دوستای خیلی خوبم یه مزونی داره با اونا بیشتر دارم در واقع زنگ مانتایی اونو بشم، خیلی البته همیشه اینقدر برقدار نمیپوشم.
الان چقدر گرفتید اینو پوشیدید که تبلیغشون رو بکنید؟
دوستمه.
از کجا معلومه؟ از کجا بدونم؟
نه از دوستم که دائما منم
شما الان دو تا چهار تا میکنید؟ من از بچگی تو اسمان یادم
نه من میگم آخه من یه جایی مثلا تبلیغ بشه اصلا روکو بوسکنده میگم این مثلا تبلیغه. آقا اصلا میگم
پیش خودتون نگفتین مثلا چش منو ممکنه این بزنه؟
آقا چش کاری داره این همه تو برنامه شوهای آمریکایی همه دارن برق میزنن، حالا شما عادت نداری.
من فکر کنم شما می‌خواستین یه جور حواس منو پرت بکنین که زیاد بهتون گیر نده.
نه شما عادت کن. نه شما گیر بده، راحت باش.
چی فکر می‌کنی الان بدترین حالتی که من میتونم به شما گیر بدم
شما
چیه؟
شما بدترین حالت و اتفاق هر کاری دوست داری بکنم. من دیگه مثلا ببینید در مقابل آقای علی خانی قرار گرفتم، یه خود همیشه برای آدم سخته. اونجا که اصولا هر چی سوال کردن جواب دادم. آقای حسنی هم یه بار یه برنامه با اینکه دوست خوب منم قبل برنامه گفتم راحت به هر سوالی میگه، رفاقت رو اصلا در نظر نگیر.
یعنی دیگه انقدر گیر دادن دیگه شما؟
نه من دوست دارم که آدم اون چیزایی که ببین، چون تو این سوالای اینجوری و تو این گیر دادن آدم شخصیت واقعیش رو بروز میده.
درسته.
و آدم ها اتفاقا خیلی زرنگه و اونو میگیرن.
حالا تا باز شما قاطی هم کردی موقع مصاحبه؟
نه
یعنی هیچ جوره نتونستن
شده، شاید مثلا یه ذره عصبی بشن ولی نه قاطی کردن نه، چون من قبل از اینکه مجری برنامه سوال کنه همه چیو میریزم رو دایره دیگه، خیلی چیز نگفته نمیذارم.
خانم ساله شما رو تو خیابون مردم میبینن میشناسن؟
یه وقتایی آره یه وقتایی نه، بستگی داره. یه وقتایی مثلا من راحت سوار مترو میشم اتفاقا، مثلا چون مردم توقع ندارن اصلا به توجه نمیکنن، ولی تو محیط هایی که مثلا خیلی روشنه و چیزه خب آره معمولا مشخص آدم، مثلا من گونم لو میده هر کاری کنم، حتی عینکم بزنم گونه لو میده.
عمل کردی؟
نه مال خودم فابریکه، خیلی هم به بر میخوره وقتی بگن.
نه خب حالا شنیدیم دیگه.
نه ولی آره برای اینکه عکس بچگی گذاشتم.
اما لامینت کردی؟
نه دندونای خودم به قرآن. آقا ما یه لب رو تزریق کردیم 10 سال پیش.
خب این چه کاریه؟
اینو گفتیم اینو تزریق کردیم در شبکه 2، من رو آنتن اینو گفتم که خیلی کار غلطی بود، اشتباه بود، برای اینکه من فکر کنم بازیگر باید صورتش طبیعی باشه، چون هر طبیعی هم که هستی مردم فکر میکنن که همه چی مصنوعیه، چه برسه به اینکه حالا یه دستکاری هم بکنی دیگه با ویلاست.
پس اینم جزء اون تجاربه که اگه برگردید به گذشته
اصلا نمیکنم این کارو، یعنی کاملا یکی هم که مراقبت میکنم بیشتر از خودم، از پوستم مثلا، از برای اینکه من فکر میکنم اینا ابزار بازیگره، باید مراقب باشه. نه
اولین اصل مراقبت از پوست اینه که شما آرایش نکنید.
نه کی گفته، اینا برند آرایشی داریم گیاهی، اصلا ما ضرر زیانی هم نداره. خیلی
الان شما آرایشتون گیاهیه؟
اینا همش برندایی که معتبر. خیال شما ناراحت، آرایش ضرر نمیرسه.
ضرر نمیرسه
ولی تازه حال آدمو خوب میکنه. چرا؟
چرا؟
برای اینکه خوشگل‌تر میشی، خوشگل‌تر اومده، خوشگل میشی آقا.
شما به خاطر خانم بودنتون تا با تو اجتماع برخوردی شده باتون که مثلا تجربه تلخی بوده؟
آره خب خیلی، ولی خیلی زیاد نیست، چون من فکر میکنم که آدم هایی که کلن آدم هایی که آزار میرسونن زیاد زن و مرد بودنت کار ندارن، اون آدم ها آزار رسانه، فرق نمیکنه که زن باشی یا مرد باشی، ولی اینکه یه جاهایی فکر میکنم به واسطه اینکه مثلا توان جسمیت کمتره ازشون فکر میکنن که خیلی زورشون زیاده، این همیشه چیز داره.
یعنی شما اگه پنچر کنید کنار خیابون خودتون عوض.
من رانندگی نمی کنم، نتیجتا ماشینم ندارم.
حالا اگه ماشین داشتید پنچر میکردی؟
حالا
در دنیای خیالی شما پنچر کنی کنار خیابون وای میستید یا آقا کمک کنه یا خودتون داد؟
نه خودم انجام میدم. این فلج
جک رو میزنید و
دقیقا این فلج خودم انجام میدم، چرا باید مثلا اینجور موقع حتما نیازی نیست. من راستش بخوام تو زندگی شخصی من نیازی به مرد رو هیچ وقت حس نمی‌کنم.
خیلی فمینیستی؟
نه اصلا، من اتفاقا خیلی رفاقت، یعنی دوستایی که حالا مثل برادر دیدی همیشه اینو میگیم، مثل برادر مثل
داداشی
مثل داداشم، نه یه داداش دارم برای یه دنیا بست، ولی واقعا کسی که مثل برادر دوستشون داری، نه مثل برادرت باشن، چون برادر آدم خیلی فرق می‌کنه، ولی خیلی زیاد بیشتر اتفاقا اینجوریه، دوستام خیلی بیشتر چیزم، چون آقایون اون مرامه اون شکلی رو بیشتر دارن، با آقایون خیلی راحت ترم، فمینیست نیستم اصلا، ولی خیلی میگم که خانوما هم قدرت خودشون رو دارن، یعنی شاید اون قدرت بدنی آقایون در مقابل یه زخم زبون و یه نیش زبون خانوما هیچی نباشه.
به خاطر آرتیست بودنتون تا حالا اذیت شدی؟
آره تو ببین بیشتر اینجایی که راست بخوای آدم اذیت میشه، خدای نکرده وقت تو بیمارستان و تو بهشت زهراست، یعنی دقیقاً تو لحظاتی که کاملا دلت میخواد که مال خودت باشی، هیچکس نگات نکنه، زجه بزنی، زش میشی، بیریخ میشی، اصلا میخوای هر چی هر همونی که هستی باشی، بعد اون لحظه مثلا یکی میاد اون وسط میگه که مثلا یه عکس بگیریم، دلت میخواد که مثلا یه کاری بکنی دیگه، حالا یا خودتو بزنی یا اون آدم رو، تو واقعا جاش نیست. ولی متاسفانه مدام هم داره تکرار میشه، یعنی مثلا تو یه جایی که اصلا زمانش نیست. مثلا من یکی از دوستان بازیگر سر یک کاری بودیم، حالشون بد شده، بردیمشون بیمارستان، بعد تو اتاقی که قرار بود مثلا ویزیت بشن، اون لحظه اون بنده خدا دو معده‌اش رو گرفته و درد داشت به خودش میپیچید. مثلا اون دوستانی که مثلا بعد بخش تزریقات و اینا بودن، اون لحظه داشتن سوالای هنری میپرسیدن وسط اون درده. یه جاهایی اصلا جاش نیست، خیلی آدم اذیت میشه.
اگه شما یه مقامی داشتید مثلا توی مقامات اجرایی،
مقامات سیاسی نه اجرایی،
مثلا خود اجرایی سیاسی، مشکلات و مثلا مشکل ترافیک رو چجوری حل میکردی؟
مشکلی که طرح ترافیک نمیفروختم اول از همه، چون وقتی یه چیزی رو قانونی گذاشتیم، وقتی اونو میذاریم رادر باشه، یعنی اینکه خب آدمایی که دارن طرح میخرن میرن خیابون، فرقی نمیکنه. یکی از معضلاتش اینه، یه خوردم تو ساخت خودروها قطعا بیشتر چیز میکردم، این همه بعد در واقع به نظر من گنجایش شهرم در نظر گرفته بشه، این همه ماشین میاد بیرون، به تک سرنشینا به شدت گیر میدادم.
چیکار میکردی؟
یعنی واقعا من نفهم ماشین تک سرنشین چطوری. من میگم مثلا اینا که سر کار میرن، اداره هاشون یکیه، بیان با هم قرار بذارن، هر روز یکی بره دنبال اونایی دیگه.
خب شما به خاطر اینکه خودتون با راننده میرین این ور اون ور، خودتون رو تک سرنشین نمیدونید؟
نه من چرا باید با راننده، من تیکه تیکه این ور اون ور میرم، با مترو میرم.
الان چجوری اومدین استودیو؟
الان استثنا چون اینجا بلد نبودم، با اسنپ یا تپسی به شدت، چون قیمتاش مناسبه، هم لازم نیست که هی نقش مسیر رو بگی.
از اونایی که پول نگرفتید؟
نه حالا من گفتم، اما هر چی که تبلیغ باشه میگم، راستشو بخوام به خدا، مثلا کلا هر چی که تبلیغی باشه اعلام میکنم تبلیغیه.
قضیه آلودگی خوزستانو چجوری حل میکنید؟ ریزگردا
چجوری حل میکنیم؟ قطعا این یه سری راهکارا داره که کارشناسی صحبت کردنش کار ما نیست قطعا، ولی این که مطمئنن یه راهکارهایی وجود داره برای اینکه بشه این رو کنترلش کرد. نمیتونیم بگیم همش دست مسئولینه و قطعا میتونن حلش کنن، ولی من فکر میکنم خیلی رهاش کردن. حالا فقط هم خوزستان و اهواز نیست، هر طرف ایران رو نگاه میکنی، زاینده رود رو میبینی که خوش شده، بعد میری بختگان، بعد میری هر طرف رو نگاه میکنی، متاسفانه انگار که رها شده تا نابود بشه، بعد مثلا مال بشیم بزنیم تو سر خودمون رو کمپین درست کنیم و صدای پای آب، صدای نمیدونم زمین، صدای محیط زیست، نشستیم داریم نگاه میکنیم دیگه هممون تقریبا. مسئولین هم که اصلا خدا رو شکر الحمدلله اصلا نه شرمسار نه خجالت زده، و نمیدونم چه، من خجالت میکشم وقتی مثلا مردم یه وقتی میام میگم مثلا چرا پست از اهواز نذاشتین، دقیقاً تازگی گفتم روم نمیشه دیگه، چی بگم؟ مثلا من به عنوان یه آدمی که حالا مثلا چهار نفر میشناسن، مدام همین یه عکس اهواز نفس ندارد، خب چه کاری از دستم برمیاده؟ یعنی یه جوری آدم خودش خجالت میکشه، من میگم ما اینقدر خجالت میکشیم چون اونی که مسئولشه اینقدر خجالت نمیکشه. این مسئوله که میتونه رسیدگی کنه، حداقل میتونه یه جوری ابراز همدردی کنه به جای اینکه بخواد هی بندازه گردن اینو. ما عادت داریم دیگه، اصولا توپر همجو پاس میدیم تو زمین هم، این میگه تقصیر اونه، اون میگه تقصیر همه، اون میگه عده آدم اونجا دارن خفه میشن، ما هم همچنان نگاه میکنیم، نهایتا یه پست میذاریم، هیچ کار دیگه هم نمیکنیم.
تا به حال ممنوع تصویر شدید؟
بله، سال 84.
به چه
علت؟ سال 84 ما حضور پیدا کردیم خدمت مرحوم در واقع آیت الله رفسنجانی در تشخیص وسعت نظام. اون را از می‌خواستن که هنرمندا درد و دلی دارن، اگر که هست مثلا بگن، و درد دل کردم. من یه خورده حرفا به مزاق دولت بعدی که در واقع سر کار اومد خوش نیامد، حتی با آیت الله رفسنجانی نداره، دوستشون داشتم، نمیدونم چرا ولی دوستش داشتم. تو دولت بعدی متاسفانه احضار شدم از طرف چیز و ممنون کار شدم. به خاطر حرفا شاید بگم الان تو سال مثلا 95 اگه بگم اون ایرادایی که مثلا به من گرفته شد الان خنده داره.
یعنی الان شما بازگو کنید دوباره،
الان خنده داره مثلا بگی که اون آدم میگفت که شما داری چهرهای فاسد سینمای قبل از انقلاب رو احیا میکنی، یعنی چی؟ چون مثلا یکی از صحبت های من راجع به مرحوم فردین بود که چرا مثلا هنر چه ربطی به سیاست داره، چرا باید مثلا هنرمند یه نظام تغییر میکنه، مثلا هنرمندش باید ممنوع کار بشه. الان خیلی راحت شما میتونی از
پاسخ آیت الله هاشمی چی بود؟
ببین گفتگوی پرسش پاسخ نبود، هر کسی حرفای خودش رو میزد، ولی آقای رفسنجانیش وقت یادم نمیره بعد از درد و دلای همه هنرمندا دقیقا گفتن که من نمیدونم چی شده که هنرمندای ما اینقدر دلشون به درد اومده، چون همه حالا کسای دیگه هم که صحبت کردن، مرحوم خسرو شکیبایی بودن، آقای قادری صحبت کردن، ایرج قادری، اینا همه خب بالاخره یه دلای پر دردی داشتن. مثلا یکی از موارد
اسامی هم که گفتی اونا هم ممنون کار شدن
تو اون دوره بله. نه خب اونا درد دلاشون درد دل شبیه زیاد تبیین مال من نبود. من یه ذره میگم که برخورنده تر بود و میگفتن حالا از سیرمون استفاده کردی و موازین رو نمیدونم زیر سوال بردی از این حرفا، ولی خیلی واقعا مثلا ابتدای الان مثلا فکرشو میکنی شاید خیلی بدتر از اونها رو مثلا ما تو صفحه اینستاگرامون اعتراض کنیم راجبش، ولی سال 84 خب خیلی فضا بسته تر از امروز بود قاعدتا، و برای من فکر میکنم پر دولت 8 ساله خیلی در واقع پر خیلی از آدم ها گرفت. حالا امیدوارم که خدا هممونو ببخشه
انشالله. اگه یه خبرنگار زنگ بزنه به گوشیتون بگه آقا مثلا داستان زندگیتون با شوهرتون مثلا چی بوده، ناراحت نمیشید دیگه؟
نه داستان زندگی با شوهر چی بوده من نمیتونم در منظورتون نمیتونم.
مثلا خب دیدید یه اتفاقایی میفته الان یه سری شبکه هم هستن کلا دنبال هاشیان.
اگر جدا شده باشم میگم جدا شدم، اگه ازدواج کرده باشم میگم ازدواج کردم، اگه کسی تو زندگیم باشه میگم
مثلا یکی زنگ بزنه ازتون بپرسه،
ولی اینکه بپرسه الان مثلا دیشب چرا دعوا کردیم و کسی ربطی نداره، ولی اینکه هست کسی یا نیست به مردم ربط داره. ببین مردم دوست دارن بدونن که مثلا اون آدمی که تو صفش هستن الان ازدواج کرده یا نکرده، اصلا کسی رو دوست داره یا نه. اینو بارها من دیدم و مثلا یه شعری که میذاری یه ذره عاشقانه است، مثلا یه دفعه میبینی آدم میاد مینویسه که مثلا خب حتی میاد مثلا مینویسن مثلا مخاطب خاص داشت، حال درسته که معلوم مخاطب خاص ندارم، ولی در کل من میگم بگی چرا. مثلا من میگم هالیوودیه الان معلومه خانم جنیفر لوپز الان کسی تو زندگیش از شوهر داره، جدا شد از خانم، الان تازگی بس که با هم زد با این آقای که
دنبال میکنه آدم هایی.
چرا که نه، همه دنبال میکنن. خب جذابه، جنیفر لوپز جذاب نیست واقعا با اونی خواننده یه آرتیست، واقعا خیلی آدم جذابیه، صدای خوب، اجراهای خوب، بازیگر بسیار خوبیه اتفاقا. حالا فقط همه به بخش چه لبخند میزنید،
همه به بیمه توجه
نکنید، همش به بیمه بدنه و اینا توجه نکنین، بحث هنری قضیه هم خیلی مهمه.
هنریش خوب دیگه چه ربطی داره به شوهرش و اینکه با کی بوده؟
ببین جذاب برات آدمی که جلو دوربین، من میگم وقتی قبول کردی به جلو دوربین مردم بشناسنه دوست دارن بدونن عاشقی نیستی، اصلا قضای مورد علاقت چیه، مثلا چند تا برادر داری، چند تا خواهر داری، این مال ایرانی ها نیست، خودزنی نکنی. ما ایرانی ها مثلا دیدیم میگن ما ایرانی ها اینجوری، ما ایرانی ها فضولی، ما ایرانی ها کنجکاوی، ما ایران اصلا اینجوری نیست.
99% چیزایی که ما ایرانی هستیم بقیه هم اصلا
همه دنیا همین شکلی هن. یعنی همه دنیا طرفدار فوتبالش استادیوم به هم میریزن، صندلی پرت میکنن، تو انگلیس کشته میده فوتبال، بعد ما میایم اینجا میشیم میگیم ما طرفدار فوتبالمون مثلا اینجوری، آقا همه رو با هم جمع نبندیم، واقعا ایرانی ها اینجوری نیستن. تمام دنیا 60 میلیون فالوور داره خانم جنیفر لوپز، من که می دوست دارم ببینم داره چی کار میکنه، ما هم همینطور فرق نمیکنه و آدم حق داره بدونه من و اتفاقا اون اتفاق شرافت مندانه تر، یا چون اون آدمی که میاد به عنوان طرفدار تو صفحه من از علاقه مند من یا آقای بازیگر، یا ببین بدونش که کسی تو زندگی من از حریمش جلوتر نمیاد، میدونه این حریم این خانم ازدواج کرده شوهر داره، میدونه این خانم کسی تو زندگیشو کسی رو دوست داره، میدونه این آقا زن داره، این آقا نامزد داره. اینو وقتی بدونه اتفاقا چارچوبت خیلی مشخصه، آدم حد و حدش رو حفظ میکنن. اینکه قایم میکنی باعث میشه که آدم ها همه بیان، و من فکر میکنم اون آدم هایی که معمولا قایم میکنن یه مقداری چیز دارن دیگه، دارن برای این که میخوان همه رو حفظ کنن داشته باشن توی آب نمک، که خدا نکرده دوتا مورد این وسط ها کیس های چیز نپره، من بگو چش کن داره الان هست، یکی هست یکی نیست، اتفاقا اگه بگی نیست شاید کیس خوب پیدا شد، اگه بگی هستم که خب آدمی هست که خب هستی پایبندی میخوای بقیه رو مانع ایجاد بکنی، یه نه اونجلو میگم باید بگی.
شما توی اینستاگرامتون ویدیو میذارید آهنگ پلی میکنید روش لبخونه میکنید؟
یه بار این کار کردم، یه بار با آهنگ نوازش امیر تتلو این کار کردم، دب زدم در واقع. نمیتونم جلو تیم بحث رو بازش کنم، نمیتونم با غم تنهایی سازش کنم، نه غرور اجازه میده که به تو خواهش کنم. خیلی این آهنگ رو دوست داشتم، و اینکه بگم راستشو بخواین جالبه که من از امیر تتلو خیلی آهنگ ترانه گوش نکردم، یعنی اصولا سلیقه من تو موسیقی خیلی قدیمیه، یعنی من مدلم ویگن و
گل‌های رنگارنگ،
آره واقعا عارف و ویگن و مثلا داریوش و این مدلی هم اصلا مدلم این خودم مثلا بنان و داریوش رفیعی و اینا هست، مدلم خیلی قدیمیه تو موسیقی، ولی این آهنگ خیلی آهنگ حس و حالش خیلی خیلی خوب بود و دوستش داشتم. و اینکه امیر تتلو رو با افتخار میگم دوستای خیلی خوبمه، قبل از اینکه بشناسمش فکر میکردم که شاید همون تصوری که آدم ها دارن نسبت بهش که یه آدم عصبیه، در لحظه تو لحظه تصمیم میگیره ولی خیلی دلش صافه، خیلی مهربونه. میگم سلیقه آدم شاید یکی دوست داشته باشه یکی دوست نداشته باشه. من الان فکر میکنم خود امیر تتلو رو از آهنگاش بیشتر دوست دارم به خاطر صداقتش. شاید تو لحظه عصبانی میشه یه چیزی بگه آدم ها رو آزار بده، ولی خیلی بهتر از آدم هایی که میگن قربونتون برم بعد از پشت خنجر میزن تو قلبت. اینی که فکر میکنم که خیلی خوبه، کاش که بهش فرصت داده بشه یه بار دیگه، یعنی مثل یه جوون ایرانی باش
یه بار دیگه
بشه.
که فرصت دادن
نه یه بار دیگه نه یه بار بهش فرصت بدن اشتباه گفتم جمعه. یه بار بهش فرصت بدن. من فکر میکنم چون خیلی از آدم های دیگه بودن که تا حالا تو موسیقی یا حتی تو بازیگری یه سری حتی خطا، حالا در مورد امیر تتلو نمیگم خطا، شاید جوانی خیلی جاها کرده باشه ولی خطا کرده و باز اجازه و فرصت داده شده بهشون که بیان دوباره کار بکنن. من فکر کنم امیر تتلو جنایت نکرده تا حالا، حق کسی رو نخورده، ظلم هم به کسی نکرده، زبونش یه ذره تیغ داره، این زبون هم تیغشو میشه عرض کرد، ولی واقعا باید بهش فرصت داد. برای اینکه فکر میکنم یه استعداد خوب موسیقیایی داره بدون اینکه تحصیلات آکادمیک در این زمینه داشته باشه و به شدت خوشقلبه. کاش آدم ها همه بشناسنش و اون درونیاتش رو ببینن و تازه میفهمن که یه آدمی چقدر مهربون و دوست داشتنیه، یعنی حتی اگه آهنگاش هم گوش ندی خودش رو دوست داری.
بسیار عالی. شما اگه حرف پایانی دارید اون دوربینتونه با مخاطبان جعب سیاه رو در رو درد دل بکنید.
رو در رو من مخاطبین جعب سیاه و اصلا کلان همه مردم خوب کشورمون زیاد کمتر قور بزنیم راجع به همه چی، انرژی خوب به هم دیگه بدیم. مشکلات و گرفتاری و حادثه و حوادث طبیعی و همه اینا در تمام دنیا داره اتفاق بیفته، کمکاری مسئولین و بی‌مسئولیتی و اینا همش یه طرف که هرس خوردن و هرس و جوش داره، ولی این که ما مثلا وقتی اتفاق میفته فکر می‌کنیم فقط تو ایران اتفاق افتاده، مثلا آتش سوزی میشه فکر می‌کنیم ما فقط تو ایران آتش سوزی میشه، تمام شایعات رو شروع می‌کنیم که آی آتش زدن، کشتن، بردن، بم گذاشتن. این توهم توطئه بده. همه ماجراهای میگم بی‌مسئولیتی رو بذاریم کنار و اینکه خودمون سر هم دیگه انقدر قور نزنیم، انقدر شایعه درست نکنیم، انقدر چی میگم.
حالا این حرف شما در تضاد با حرف قبلیتون بود، برای اینکه شما گفتین میگه ما ایرانی ها فلان، در صورتی که حالا مثلا آتش سوزی رو گفتین انقدر داستان توش در نیارید. 11 سپتامبر اگه مقایسه کنیم با پلاسکو، تو 11 سپتامبر چند تا مستند ساختن از اینکه این داستان مثلا از داخل انجام شده.
خب ببین 11 سپتامبر خیلی مشخص بود اون اتفاق،
یه چجوری مشخص بود؟ نه
خب راست میره تو ساخته
خب یعنی همین تئوری ها رو میگم که بعدن ساخته میشه. شما میگین چرا میایین انقدر میگه ما ایرانی ها فلان، ما مثلا داستان درست میکنیم، خب بقیه دنیا هم میشن، از اون ورم میگید که میدونی چی میگم؟
نه ببین بحث اینه که ما تو همه چی داریم قره ببین ببین این آتش سوزی تو کالیفرنیا هم اتفاق میفته.
شما یه مقدار قره زدید تو این برنامه.
نه آدم هایی که اون زیرن، ولی یه عده وسط اون آدم ها هنوز روز دوم بود که مثلا آدم ها هنوز جنازه ها از اون زیر در نمده بود، یه عده اداره بیمه بودن دنبال خسارت گرفتن قربونه. یعنی این که این هرس داشت برای من، برای اینکه شاهدش بودم توی یه مورد که روز دوم حادثه یه عده دم در اداره بیمه بودن، یعنی هنوز جوانای مردم اون زیر دفن بودن و یه عده دنبال خسارت گرفتن بودن و این خیلی آزاردهنده بود برای شخص من. من گفتم خب حداقل به احترام اون آدمای دو روز صبر کنیم بزنیم این آدم ها بیان بیرون بعدن چیز بکنیم. نه خیلی چیز آزاردهنده است، بی‌مسئولیتی. ببین قاطی کردیم ماجرا، این که میگم قر نزنیم یا این که میگم چیزه اینه که یه عده مدام فقط بلدن قر بزنن. ببین یه چیزی رو بگم، حالا یه عده شاید خوششون بیاد یه عده خوششون نیاد. روز تشییع جنازه آتش نشان ها به من، آدم مذهبی نیستم، من آدمی هم که موهام بیرون خانواده مذهبی هم شکلی هم ندارم، اعتقادی اعتقادو داریم ولی به شکل ظاهریمون آدم های مذهبی نیستیم. ولی روز تشییع جنازه آتش نشان ها اینقدر که قشر مذهبی حضور داشتن توی مراسم، اون آدم هایی که توی اینستاگرام داشتن مدام پست میذاشتن و سینه سپر میکردن نبودن. یعنی باز هم نگاه میکردی میدیدی مردم از ته شهر اومده بودن روز تشییع جنازه، نه از بالای شهری که فقط فتوا میدن و در واقع شروع میکنن غر زدن و همه چی رو میندازن گردن همدیگه. اصولا همیشه هم همه مقصرن غیر خود ماها، تو ترافیک هم همیشه ما همینطوریم دیگه، همه مقصرن، ما اصلا هیچ اشکالی نداریم. اینه که این چیز که واقعیته، یه عده همش غر میزنن، اون عده که فقط دارن غر میزنن کمتر قوم بزنین. همه اتفاقا در تمام دنیا میفته، به جای اینکه حلش بکنیم با هم کنار هم دیگه نندازیم گردن هم دیگه. اینا همه ایرانی ها اینجوری نیستن به خدا، 10%، ولی 10% بعد میرن و مخ آدم. و اینو که همین دیگه گفتم،
یه چیزی رو دستتون علامت زدید به خودکار، چیه؟
خالکوبیه. این ولی میگم
با خودکار یه چیزی زدید،
نه خط و نشونه. این اولین بار توضیح بدم، اولین بار میشه ولی توضیح میدم، چون اینه تو خیلی از عکسای من دیدن آدمایی میگن چیه دستتون. ببین این یه خط و نشونه، خط و نشون کشیدم بر خودم که یادم بمونه
که یه کاریه دیگه نکنید.
خالکوبی هم نیست در واقع، اینو من دو خودم یه چیز کردم، بعد توش مداد کشیدم که بمونه.
زخم کردی توش؟
آره توش مداد. از این کارو نکنید، مداد موزی داری، خیلی مال نوجوانیه.
چه مدادی؟
مداد چشم.
میمونه رنگش؟
نه وقتی زخم بشه و اونو بکشی مثل تتو میشه دیگه، مثل خالکوبی میشه در واقع، میمونه رنگ توش. حالا توضیح میدم این برای اینه که یادم بمونه دو تا ماجرا رو تو زندگی.
میشه بگین؟
بگم یکیش اینه
الان بحث اینو کردیم که باید بگین همه چی دیگه.
یکیش اینه که عاشق بشم نشدم. یکیش این بود. یکیش هم این بود که با آدم ها راحت اعتماد نکنم، این هم دیگه نکردم، خدا رو سر زار مطب شد. این چون جل چشمه
جفتش تقریبا یه چیز هم هم یکیش
رو
شما
نه چه ربطی، اون کلی راجع جنسیت نداره، ولی اون خب عاشق شدن جنسیت داشت. شکست عشقی هم نخوردم، ربطی نداشت.
چرا تو انگشت ازدواجتون حلقه کردی؟
اینم عادت دوستش دارم، به خاطر این که تو این انگشت آخه قشنگتره. این انگشت انگشتی که وصله به قلب آدم، وقتی یه چیزی دست آدمه حس خوب به آدم میده. انگشت قلب وصله به قلب، میدونسته این برای چی اصلا حلقه
همین انگشت؟
همین انگشت انگشتی که تو تمام دنیا حلقه رو دست میکنن به خاطر ارتباط
تو روسیه. میدونین دست راست میکنن؟
حالا ولی در تمام اکثرا تو تمام دنیا این به قلب وصله.
خیلی ممنون، لطف کردید که تشریف آوردید و برنامه ببخشید اگه اذیتتون کردیم. مرسی از صداقتتون. شما اگه نامحرم نبودین من میپریدم اومد تمام این پولک و لباستون رو میکندم.
نیبا حالا این همه
بعد شخص شلق پلق داره، این نورش همینجا
همین بود که تحت شما قرار بدم.
الان واقعا تار میبینم شما رو. مرسی، ممنون که تا این لحظه با ما بودید. تشکر میکنم از بچه های تولید، آقا رضا زوهری و تک تک بچه ها که زحمت میکشن برای این برنامه. تا قسمت بعدی و برنامه بعدی، خدا نگهدار.
میدونی خیلی وقت گپ نزدیم با هم، خیلی دور شده راهم از تو. خب یا تو بیا بس کن یا من تا شروع کنیم از نو. میدونی خیلی چیزا سر راه، هنوز کلی مسیر هست، تو بیا بده به من دست و با هم وا کنیم بن‌بست. و توی دل هر آدمی بگردی جعب سیاست، پر صدای خنده ضبط شده از بچگی. توی دل هر آدمی بگردی جعب سیاست، پر صدای خنده ضبط شده از بچگی. توی دل هر آدمی بگردی جعب سیاست، پر صدای خنده ضبط